بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح جامع کبیره به این فقره اختصاص داشت که حفظت سر الله. خب در این باره مفصل مطالبی رو قبلا عرض کردیم، هرچند یه چند هفته ایم تأخیر داشتیم، اما یه مقدار میخوام راجع به حافظ سر بودن اهل بیت بگم براتون. خداوند تبارک و تعالی چون خودش بی نهایته، جلوه های محدود نداره اصلا. یعنی ممکنه شما جلوه مادی داشته باشید از خدا، اتم، الکترون، نوترون، پروتون، اینا جلوه ها و وجه الله هستن، یا گیاهان یا حیوانات یا انسان، اما هیچ کدومشون محدود نیستن. شما الان هیچ دانشمندی رو سراغ ندارید که حتی یه اتم رو شناخته باشه کامل، یه الکترون رو، یه نوترون رو، یه پروتون رو. علم دارن ها، علم میده بهشون، دانش بهشون میده به اندازه فهم خودشون، اما تو دل اون اتم و الکترون و نوترون و پروتون هم باز شما با یه عالم بی نهایت سر و کار دارید. این همه جلوه ها اینجوریه. اینطور نیست که بشر بگه من الان مثلا چند هزار سال ما الان سابقه علم داریم. من چند وقت پیش من با پزشکان بزرگ کشور، هیئت علمی کشور، پزشکان کشور جلسه داشتم، گفتم شماها 8000 سال الان پزشکی داره کار میکنه، بعد 8000 سال حتی یه عضو شناختن بشر، یه مو رو، یه ابرو رو، یه نمیدونم گوش رو، یه چیزی رو بشر کامل شناخته، یه دونه شو حتی نه. وقتی میگیم حفظت سر الله یعنی کل ما سوى الله، اطلاعاتش ظاهر و باطنش در اختیار معصومه. خوب دقت کنید، همه چیز در اختیار اوست، تمام مخلوقات الهی، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت در دست معصومه و اطلاعاتش در دست ایشونه. خداوند همه مخلوقات رو از نور اینها آفریده، چون اول مخلوق خدا هستند دیگه. اول ما خلق الله نوری و نور و اهل بیتی، نور و عطرتی. اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من و نور عطرت من بود. سایر مخلوقات از نور اینها آفریده شدن، بنابراین اینها نورشون در همه جا حضور داره. هیچ جا نیست که نور اهل بیت، روح اهل بیت حضور نداشته باشه. همه چیز در دست اوست. قرآن هم فرمود چی؟ بعد از که فهمید من همه چیز رو ریاضی آفریدم، همه چیز رو عدددار آفریدم، هیچ چیزی نیست در نظام خلقت من که ساختار ریاضی، عدد و اندازه نداشته باشه. همه اینا رو که اول میگه همه چیز پیش من ریاضیه، کل شیء عنده به مقدار، قد جعل الله لكل شیء قدرا، انا خلقنا کل شیء به قدر، ما همه چیز رو با قدر آفریدیم. همه چیز اندازه داره و عدد داره، بعد میفهمد کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام اشیا بدون استثناء، یعنی استثناء اصلا غیر از خدا، محاسبات عددی همه چیز در یک دستگاه محاسباتی اتفاق میفته. خوب دقت کنید، خواهش میکنم، میخوایم راجع به این صحبت کنیم. خدا میگه همه چی رو من عدد و اندازه دار میآفرینم، همه چیز. از یه طرف میفرماید که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من، بگید کل امر، یعنی استثنا نداره اصلا. قراره مثلا امسال چند تا سلول بمیرن، چند تا سلول به دنیا بیان، چند تا گیاه بمیرن، چند تا گیاه رویش بکنه، هر گیاه چه برگی بده، چند تا برگ بده، چند تا میوه بده، چند تا درخت به دنیا بیاد، چند تا درخت از دنیا بره، چند تا درخت قطع شه، چند تا درخت سوخته بشه، چند تا درخت نابود بشه، چقدر هر درخت میوه بده، این میوه ها رو کی بخوره. محاسبات دقیق ریاضی داره اینا. هر یه دونه میوه چند تا سلول داشته باشه، اندازش چقدر باشه، و هر چیز دیگه، چند تا ماهی به دنیا بیاد، چند تا گوسفند به دنیا بیاد، چند تا پشه به دنیا بیاد، چند تاشون بمیرن، چند تاشون صید شن، چند نفر آدم ازدواج کنن، چند نفر بمیرن، چند تا بچه دارشن، کی دختر بزاد، کی پسر بزاد، کی یه قلو، کی دو قلو، کی سالم، کی مریض، کی ازدواج بکنه، و هر چیز دیگری. کل شی دیگه استثنا نداره، یعنی هیچ تر و خشکی تو این عالم نیست. خدا میگه من عدد و اندازه هاشو با عدد و اندازه اینها را قرار دادم. خب حالا سوال، محاسبات کل این محاسبه الله کجا انجام میشه؟ یعنی کی حساب داره کل این مجموعه است؟ کل شی میگه حساب داره دیگه. قرآن میگه همه چیزش نازل میشه به یک نفر، تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر، همه چی نازل میشه به یک نفر. یک. دو، همه چیز در یک نفر محاسبه میشه. کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما تو یه نفر محاسبه میکنیم. این یه نفر تمام خزانه داره، تمام محاسبات همه چیزه. دقت کن عظمت رو، این مقدار باید روش فکر کرد، باید روش فکر کرد. آیه قرآن دیگه کارش هم نمیشه. خدا میگه من همه چیز رو تو یه فرد دارم محاسبه میکنم، کل شیء احصیناه، محاسبش دارم میکنم ما در یک فرد به نام امام. پس خزانه علم امام، تخصص علم خدا، تخصص خدا، محاسبات خدا کجا؟ کیه خازن؟ خزانه دار کیه؟ امامه. دقت کن امام زمان یعنی چی؟ امام زمان یعنی تمام محاسبات غیر خدا تو دست این آدمه و پیش ایشون حساب میشه. در زیارت امام حسین چی میخونیم؟ و ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر و من بیوتکم. اراده پروردگار در اندازه های همه کارهاش بدون استثنا، هر کاری که خدا داره تو جمادات، تو گیاهان، تو حیوانات، تو انسانها، تو کهکشان، کیهان، برزخ و ملکوت و جبروت، هر کاری خدا میکنه، اول تحبت و الیکم، اول خدا هر اراده‌ای که داره تو هر اندازه به شما میرسونه. توی نمودارم که اینجا براتون قبلا نشون دادیم، توی قوس صعود و نزول دیدید که بعد از الله چی وجود داشت؟ مثل اعلی یا خلیفت الله. همه چی اول اونجاست، از اونجا به بقیه مراتب خلقت نازل میشه. تصدرو من بیوتکم، از خونه شما همه چیز صادر میشه به بیرون از اون. پس اینها محور و واسطه فیض خداوند تبارک و تعالی هستن. هر فیضی به هر کس و هر چیزی میرسه از کانال وجودی معصوم میرسه. پس وقتی میگیم حفظت سر الله یعنی چی؟ یعنی سر همه چیز تو دست اینه، باطن همه چیز، اسرار این تو دست اینه. اگه پزشک مثلا 8000 سال داره کار علمی میکنه، اگه 8000 سال دیگه هم کار علمی کنه باز به ته یکی از اعضا نمیرسه، همش دست معصومه، همش دست معصومه. تمام اون علم اول و وسط و آخرش، بنیان و بیخش دست معصوم. خب بگو معصوم یعنی چی؟ در حالی که تمام انسان‌های روی زمین، دانشمندان روی زمین به سختی مشغول کار مطالعاتی در دانشگاه هستن و هنوز موفق نشدن یک مخلوق خدا رو بشناسن، همه اونها دست معصومه، دست امامه. ببین فرق چقدره، تفاوت چقدره. اسرار اینها، رموز اینها دست همش معصومه. پس وقتی معصوم داره با شما حرف میزنه، یه چیزی رو میگه، با توجه به کنه علمش داره با شما صحبت میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی تمام تخصصا رو داره. گفتیم برای راهنمایی انسان ما 7 تا تخصص لازم داریم. 1، اینکه روح انسان که دمیده میشه چیه؟ شخصیت ما روح هستی که روح خداست. این چیه؟ قبل از دنیا است دیگه، قبل از که بیاد تو رحم مادر. 2، نفس انسان چیه؟ چون روح با نفس فرق داره دیگه. نفس تک تک شما هستید، اما روحتون یه چیز واحد است که از اهل بیت میاد تو شخصیت شما. نفس مجموعه صفات پنجگانه سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت مادر و پدر هست که از طریق اشتراک اسپرم و تخمک ایجاد میشه و بعد محیط هم بهش اضافه میشه. محیط مجموعه، محیطی که مادر و پدر دارن دریافت میکنن، این نفس شما رو میسازه. شما میشی مثلا رضا جعفری، مثلا مرضیه حسنی، یه چیزی میشی شما. خب این مال شماست. اما شما با وجودی که این خصوصیت ها رو گرفتی، یعنی این مجموعه رو داری، حالا یه روح هم از خدا داری. دقت میکنید چی میشه؟ شما یه شخصیت منحصر به فرد دارید که اینو پدر، مادر و محیط ساختن، یه روح هم از خدا آمده که نفس کاملا میشه این همه حقیقت شما. من کیم؟ اونی که بالا میاد کیه؟ 1. 2، این نفس چیه؟ رابطه بین این نفس با بدن چیه؟ بدن چیه؟ این چند تا شد؟ خوب یاد بگیرید، علمتون رو جا نذارید موقعی. 1، من کیم؟ این مربوط به کدوم بخشه؟ قبل از دنیا. از کجا آمده ام؟ کیم؟ از کجا آمدم؟ 2، حالا تو دنیا که هستم 5 تا چیز لازمه. 1، نفس من کیه؟ من شخصیت من بابا مامانم چی گرفتم؟ از پدر مادرم این 5 ژنی که گرفتم چیه؟ از محیط چه تأثیراتی رو من تا الان گذاشت؟ من شخصیتم کیه؟ 2، بدنم چیه؟ 3، رابطه بین این نفس و بدن، حالا که روح هم بهش اضافه شده، چیه؟ 4، طبیعت چیه؟ عالم طبیعت، چون تو زندگی ما اثر دارن دیگه، رنگ ها، بوها، مزه ها، نوشیدنی ها، گل ها، گیاهان، گوشت ها، میوه ها، بعضیش خوبه، بعضیش ضرر داره. این چیه؟ رابطه بین طبیعت با نفس و بدن چیه؟ چند تا شد؟ 5، یکی هم قبلا چی؟ 6، یکی هم ما کجا قراره بریم؟ حالا این ترکیب قراره بره تو برزخ، قراره بره تو قیامت 50,000 ساله و قراره بعد قیامت هم یه حیات جاودانه داشته باشه. کجاها ما قراره بریم؟ اونجا کجاست؟ چون اگه ندونم کجاست که نمیتونم خودم آماده کنم. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی یه معصوم به تو میگه طلا برا مرد حرامه، خیلی احمقه. یه نفر بپرسه چرا؟ یا حجاب واجبه چرا؟ سگ نجسه چرا؟ مشروب حرامه چرا؟ موسیقی حرام نباید گوش کرد چرا؟ چون تو هیچ کدوم این تخصصا نداری. اون همه تخصصا دستش بهت میگه آقا نکن. من همه این سیستم رو میشناسم، همه این دستگاه رو از اولش تا آخرش میشناسم، بهت میگم این کارو نکن، این کارو بکن. بعد یه احمقی باشه بگه که من خودم متخصص مغز و اعصابم. تو متخصص مغز و اعصابی؟ هنوز مغز رو میشناسی؟ یعنی یه دونه از سلولای مغز رو میشناسی؟ تو بگی متخصصم نسبت به جاهلا متخصصی، نسبت به خود مغز که هنوز خیلی چیزا مونده بدونی، خیلی اطلاعات هست که بدونی. تو یه دونه مو رو میشناسی؟ عرض کردم همیشه احمقانه ترین حرفا رو دانشمندا میزنن. چرا؟ چون یه بی‌ظرفیتن، مثل این استکان که مثلا پر بشه فکر کنه اقیانوسه. یه چهار تا درس میخونن این ور اون دیگه برای همه چی میخوان اظهار نظر کنن. یعنی میشه مثلا دکتر مغز و اعصاب داره یا پزشک یا حالا یا عمومیه یا مثلا الان که دیگه مد شد طرف لیسانس تربیت بدنی با نمره 13 هم قبول شده، بعد این راجا همه چیز دین و شخصیت و جامعه شناسی و حجاب و مثل سلبریتی ها هستن که الان راجا همه چی نظر میدن. خب کسی که این نظر میده خیلی احمقه، اونی هم که حرف اینو گوش میکنه از این احمق داره. آخه این چی میدونه که داره راجع به این 7 تا تخصص لازمه و این هیچ کدومشو نداره، حتی یه دونهشو نداره. اون یه دونهش هم اگه داشته باشن یه قطره از اقیانوس بی نهایت اون شناختن. و همه دانشمندان رو جهان رو جمع کن بگید از ماده چی میدونید، اگه یه دونه گل گیاه چی میفهمید. پس وقتی میگی معصوم داره حرف میزنه حرف از ذات سر الله، یعنی بدون سر الله یعنی چی؟ یعنی معصوم چقدر میدونه که به تو میگه مثلا روابط زن و مرد اینجوری باشه، محرم نامحرم اینجوری باشه، خوردنی هاتون، شنیدنی هاتون، نوشیدنی هاتون، لمس کردنی هاتون، عطر میخواید بزنید، نمیدونم غذا میخواید بخورید، دستشویی میخواید برید اینجوری برید، دستشویی میخواید بشینی اینجوری کن، انعقاد نطفه میخوای بکنی مثلا سه شنبه نکن بچه مثلا سر میگیره. دیگه ما چه میدونیم رمزش چیه؟ بین سه شنبه با سر چه ربطی داره؟ اون دانش میدونه، اون تا همه دانش دست اونه، میگه سه شنبه انعقاد نطفه نکن، فلان موقع انجام نده، این بچه شب ادراری پیدا میکنه، لکنت زبان پیدا میکنه، کور میشه، این بچه فلج میشه. رمز دیگه همه سر یعنی این. بعد این احمق فکر میکنه که بابا این حرفا چی خرافه است، ول کن بابا حرف. خب تو چی میدونی که حکم میکنی خرافه است؟ چقدر دانش داری در مقابل علم معصوم؟ چی میدونی تو؟ چی میدونیم؟ یا طلا بر مرد حرامه. بابا این حرفا چیه؟ آی دکتر فلانی اینجوری گفته، پروفسور فلانی میگه اینا اصلا ضرر نداره، اصلا کی میگه طلا برای مرد حرامه؟ کی میگه؟ اونه که همه تخصص ها رو داره و تو رو آفریده میگه این کارو نکن. اون که هم طلا رو آفریده هم بدن تو رو آفریده، اون میگه این کارو نکن دیگه. چی میخواهید بیشتر از این؟ برای همین اصلا میزان شعور و عقلانیت یه نفر علم نه ها، عقلانیت. عقل یعنی تشخیص خوبی بدی، باید و نباید. میزان تشخیص عقلانیت نفر به تخصص گرایی یه نفر هست. لذا همون اعقلکم اطوعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. اطاعت یعنی چی؟ چون عقل میگه من که درکی ندارم از اینا پس باید اطاعت کنم. عقل خودش حکم به اطاعت، عقل پیغمبر خداست. عقل خیلی حتی پیغمبرهای بیرونی هم عقل بزرگتره. عقل میگه تو که هیچ کنی تخصص ها نداری پس حرف گوش کن دیگه. مگه الان چشم درد میکنه نمیری پیش چشم پزشک ساکت هم هستی چی هم نمیگی؟ مگه الان میری پیش متخصص قلب حرف میزنی تو هم بقیه هستی میگه خب چشم میگه این قرص های بزرگ بخور 8 تا در روز. خب بعد میگه این کوچولوی که اندازه عدسه یه چهارم، عقل تو جواب میده یا نمیده؟ یا اون به اون بزرگی 8 تا اینو میگه چند تا؟ یه چهارم. بله عقل تو جواب نمیده، اون که متخصصه میگه از این یه چهارم، از اون 8 تا بخور، 6 تا بخور، 4 تا بخور. عقل میگه من نمیفهمم، تموم شد دیگه. همون شد. عقل میگه اگه متخصص یه جا هست از متخصص اطاعت کن. پس این که میگه نمیخوام، قبول ندارم، نمیخوام، نمیفهمم، ولش کن، این دیگه بی عقله. این آدم کاملا احمق و بی شعوره، یک کسی که اهل اطاعت نیست. چون دین تخصصی ترین مقوله است. هفت تا تخصص پشت گزاره های دینی هست. هر چی که میگه ارتباط با اشیا، ارتباط با گیاهان، ارتباط با آبها و نوشیدنی ها، ارتباط با خوردنی ها، ارتباط با لمس کردنی ها، ارتباط با چشیدنی ها، ارتباط با بویدنی ها و هر چیز، ارتباط با خیالات، ارتباط با توهمات، ارتباط با معقولات، ارتباطات فوق عقلی. و کسی که این تخصصا رو داره و این سر رو داره، اسرار دستش عاشق تو هم هست، چون تو از او آفریده شدی، بی نهایت بیشتر از پدر مادرت دوستت داره. بازم بهانه داری که اطاعت نکنی، قلدری بکنی؟ آه؟ بازم بهانه داری؟ یه آدمی که راحت همه این تخصصا رو میذاره کنار، عقلش کار نمیکنه. بعدم میگه ما خیلی روشن فکره. من خودم دکترم، مهندسم. دکتر مهندس هستی که دانش داری، عقل نداری هنوز. چون عقل داشتی شما تو دانش خودت به همه میگه حرف منو گوش کنید، من متخصصم. ولی خودت کلاس میذاری، تربیت میکنید دانشجو، تو میگه همه حرف منو گوش کنید. تو چقدر فهم داری به همه میگه حرف منو گوش کنید؟ تو الان میگه هر دارویی گفتم همه بخورید، چه بسا داروی تو سرطان زا هم باشه، ولی من تخصص دارم این دارو رو بخورید ولو سرطان هم میگیرید. من غیر از اینه، ما الان داروها رو که مصرف میکنیم شیمیا رو، خیلی ها سرطان میاره، مشکلات نازایی میاره، مردا رو از کار میندازه، نمیدونم چشمامون رو ضعیف میکنه، معده‌مون رو داغون میکنه، اسناشرمون رو داغون میکنه. من غیر از اینه کلیه هامون رو داغون میکنه. میگه نه، هر چی من گفتم تو باید انجام بدی. من متخصص هستم، درس خوندم. چقدر درس خوندی؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، ولی همه باید حرف منو گوش کن. بعد به خدا که میرسه و اهل بیت که همه دانش دست ایناست، جفتک میندازه، چموشی میکنه. حرفای احمقانه میزنه. بقیه کسایی هم که رعایت میکنن میگه اینا بی سوادن، اینا امولن، اینا بی سوادن. الان اروپایی ها، الان آمریکایی ها، خب اروپایی آمریکا که احمقن که، اونا چیز دستشون نیستش آخه. وقتی میگه اروپایی ها یا آمریکایی، یعنی تحصیلاتشون کمتر اتفاقا. فهمشون از نظام خلقت نسبت به این هفت دسته اطلاعات تخصصی کمتره. پس چرا میگه اروپایی یا آمریکایی این مدلشون اینجوری الان مده؟ تو اینجا وصلی به قرآن، یعنی کتاب خالقی که همه جهان و خلقت این هفت دست در اختیارش هست، این قرآن هم همون فرستاد، تو به اطلاع تخصصی ربط داری، قدر اینو نمیدونی، ارتباط داری با احادیث معتبر متخصصین معصوم. بعد میگه که نه، اروپایی ها الان اینجوری، آمریکایی ها الان اینجوری. اونها چقدر، اونها که بیشتر، اونها در جهل محض و تاریکی محض دارن به سر میبرن. اگر اونها دانش تکنیکی دارن خیلی اندکه. تو انسان شناسی هم که همه دانششون غلطه. چرا؟ چون انسانی که اونا میشناسن وجود خارجی نداره. اون انسانی که اینا توش جامعه شناسی می دکترا میدن، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، هنر دارن دانش میدن، لیسانس دکترا میدن به همه، همه پوزشون رو میدن، ما رفتیم دانشگاه فلان علوم انسانی خوندیم، الان من استادم. بابا اون انسانی که تو رفتی براش این علوم خوندی، اون انسان وجود خارجی نداره. چون اون انسان رو مثل خدا، مثل خدایی که تو آفریده نمیدونه. خدا میگه انسان یعنی روح من و این هفت مراحلی که تو دنیا داره و یه مراحل هم تو آخر، این کلش میشه انسان، نه تولد تا مرگ. کسی که انسان رو از تولد تا مرگ میدونه، هیچی راجع به انسان نمیدونه. اصلا این همچین انسانی خدا نیافریده، وجود خارجی نداره همچین انسانی که یه زمانی به دنیا میاد، یه زمانی هم میمیره. و شما علوم انسانیت بر اساس این طراحی شده، هر چی میگه غلط در میاد. اگه درست در میومد، الان باید با این همه علم شما تو دکترای اقتصاد که میگید، باید کشورتون مردم ثروتمندی داشته باشه. تو آمریکا وال استریت شما دارید نسبت 99% دارید، 1% ثروتمند، بقیه فقیر. اروپا رو شما ببینید تو چی دارن دست و پا میزنن. خودکشیاتون کمتر شده، قتلاتون کمتر شده، طلاقاتون کمتر شده، سکن جنیناتون کمتر شده، مصرف مواد مخدرتون کمتر شده، مصرف مواد ضد افسردگیتون کمتر شده، دیوونه هاتون کم شده، مراجعه به روانشناس و روانپزشکتون کمتر شده، تعداد بیمار روانیتون کمتر شده، قتلاتون کمتر شده، تجاوز جنسیتون کمتر شده، جنایت های قتل های خانوادگیتون کمتر شده. هیچ کدومش کمتر شده؟ فقیراتون کمتر شدن؟ نه. پس این دانشا به چه دردی میخوری؟ همه دوام پوز دانشتون رو میدید، کجا کمک کرده؟ تو کشور ما هم تو این 40 سال که ما داریم هی دست و پا میزنیم با داشتن قوانین مترقی، این است که اونایی که مسئولیت و تصمیم گیری هستن پوز اینو میدن ما رفتیم اقتصاد از اونجا خوندیم، میخوان همون اقتصاد غلط رو اینجا پیاده کنن، نتیجه نمیده. همون نظام آموزش پرورش غلطی که اونا دارن رو میخوان اینجا اجرا کنن، میخوریم به بنبست. همون آموزش عالی غلطی که اونور هست میخوان اینجا اجرا بکنن، نمیان تن بدن به آموزه های خالص اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. همون تحصیل کرده های اون طرف آب میان اینجا میخوان بیشن برای ما برنامه ریزی کنن. خب اونجا اگه قرار کمک بکنه به خود اونا کمک میکرد. میخوریم به بنبست، میبینیم که کشور ما با اینکه مترقی ترین دانشها رو اسرار تو دستشه، این اسرار رو گذاشتن زمین، دارن میرن میرن که تو آمریکا چی میگن، تو اروپا چی میگن، فلان دانشگاه چی میگن، بعد نتیجه همینی است که میبینید. میشه از 5 تا طلاقتون 4 تاش، از 5 تا ازدواجتون 4 تاش طلاق میشه. 4 تا، 2 تا طلاق عاطفی، 2 تا طلاق حقیقی. دقیقا پا میذاریم جای پای اونا، بچه هم میرن جای پای اونا پا میذارن. بیماری روحیمون، تجاوزهای جنسیمون، خیانتامون، نمیدونم مشروب خوردنامون، خودکشی هامون داره در یواش یواش داریم به آماره اونا نزدیک میشیم. چرا؟ چون ما حواسمون نیست که با متخصص معصوم روبرو هستیم که 7 دسته اطلاعات تخصصی داره و به جایی که قانون اینا رو رعایت بکنیم میریم سراغ قوانین. پس نگو من نمیفهمم. نمیفهمی اون از سر داره با تو حرف میزنه. یه مقدار مسائلی به تو میگه، اگه هرچی فهمیدی بگو خدا رو شکر فهمیدم. ولی اگه نفهمیدی نگو که، انکار نکن. حتی معصوم داره یه چیزی به تو میگه، انکارش نکن. بگو من نمیفهمم. خدا رحمت کنه مرحوم ابن سینا رو سلام الله علیه، ایشون میگفتش که من خودم با عقل خودم اینو نمیفهمم، اما چون صادق مصدق پیغمبر گفته حتما درسته، ولی من نمیفهممش. این علمه. میگه من هر وقت تو حله مشکل علمی میمونم میرم مسجد جامع 2 رکعت نماز میخونم، به خداوند توسل میکنم تا مشکلمو حل کنم. عالم یعنی این، یعنی آقا من علم دارم، بله من الان پروفسورم، ولی من از این مجموعه دانش خودم یک قطره از این اقیانوس میدونم. پس اگه معصوم یا خدا که تو قرآن داره حرف میزنه، خالق کل شیعه، رب کل شیعه، داره یه چیزی میگه که با علم من جور در نمیاد، من با تسلیم چی باشم؟ تسلیم خدا باشم، بگم اون آفریده، من باید تحقیق کنم به این برسم. اما که قبول ندارم حرف بی ربطیه. اگه نمیفهمی بگو خب من نمیفهمم. چه در سیره معصوم چه در گفتار معصوم، اگه چیزی رو نمیپسندی یا قبول نداری نگو این چیه، من ما که درک درستی نداریم. خب اون همه 7 تخصص داره به تو میگه مثلا این کارا رو انجام بدید، هر چی تو آداب، تو زیاده دیگه، قوانینمون زیاده ماشاءالله الحمدلله، تو همه چیزا معصوم علم برام کامل کرده. یا مثلا خواستی بری توالت اول با پای چپ برو، خواستی بری مسجد اول با پای راست برو. دیگه خیلی ساده دارم مبتذل ترین مثالا رو دارم میذارم براتون. چشم. خواستی خودتو بشوری اینجوری بشور. یا از این ها موقع راه رفتن اینجوری را این رنگا رو بپوشید، این رنگا رو نپوشید، لباساتون این اندازه باشه، اون اندازه نباشه، غذا میخواید بخورید اینجوری غذا بخورید، سردیش، گرمیش، اندازه غذا، لقمه ها، مقدار غذا، کی شروع کنم، کی بکشم کنار، نوشیدنی ها و همه چی دیگه. توی رساله های ما که مراجع اینا رو استخراج کرد به ما میدن، بابا اینا چیه، خرافه است، خیلی حرف بی ربطه تو داری میزنی. بگو اینا اسرار رو من نمیفهمم، نهایتا درکی ندارم. برای همین معصوم میگه شما حرفای ما رو مقدارش که میفهمید بفهمید، استفاده کنید، اون مقدارش که نمیفهمید بذارید به حساب ماها. بگو که خب اون یه دانشمنده، یه چیزی گفته من الان درکی ازش ندارم. اما که نه قبول ندارم من، این حرفا چیه؟ یعنی من اینجوری شوهرداری کنم؟ یعنی حقوق شوهر اینه؟ حقوق زن اینه؟ حقوق بچه اینه؟ آره. آره. من که نمیفهمم سگ برای چی نجسه. خب نمیفهمی، خب نمیفهمی دیگه. متخصص میگه نجسه نیارش تو خونت. چرا میخوای به عنوان سگ نگهبان استفاده کنی؟ استفاده کنی. میخوای سگ گله استفاده کنی؟ استفاده کن. تو خونه نیارش. اگه تخلف کنی کار احمقانه و جاهلانه کردی، به خودت ظلم کردی. و هیچ آدم دانشمندی، هیچ آدم عاقلی اینجوری برخورد نمی‌کنه. آدم دانشمند و عاقل میگه اینو تخصص دارن، چشم هر چی هست باز. حالا خوب دقت کنید، صلوات خط بفرمایید. فوق‌العاده است، شراب ریخته امام باقر علیه السلام، محضر مقدس امام باقر عزیزمون، باقر العلم که همه افتخار ماست. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان حدیثنا صعب و مستصعب. خواهشم دقت کنید چقدر قشنگه. یه عربیشو نخونم. بی تردید، بی شک، احادیث ما، فرمایشات و سخنان ما سخت و دشوار است. یعنی چی سخت و دشواره؟ یعنی خیلی تخصصیه، خیلی تخصصیه. الان بهت میگه طلا برای من حرامه، حالا تو بیا بفهم که طلا برای با این بدن چه مشکلی داره. میگه من بدن رو میشستم، طلا رو میشستم، با بدن مرد این و زن نه. حریر برای مرد حرامه، برای زن نه. یا مثلا مسائل اخلاقی، مسائل معنوی، مسائل مثلا آقا کینه این آثار رو داره، خساست این آثار رو داره. این حرفا چیه؟ یه کینه ذره در دلت باشه محاله به بهش راه پیدا بکنه. میگه اگه زندگی تو با یه نفر مسابقه بذاری یا مقایسه کنی دیگه تو بهش راه نمیدن، من که دست از این مسابقه و مقایسه برداری. میگه اگه بخوای تو یکی از شروع مسائل زندگی، چه بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، از کسی جلو بزنی، من بالاترم، یا توهم بالاتر داشته باشی، خوشت بیاد از اینکه از بقیه بالاتر باشی، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این خانه آخرت رو گذاشتن برای کسایی که نمیخوان از کسی جلو بزنن، مسابقه نمیذارن با کسی، مقایسه نمیکنن زندگیشون رو. اما اگه دائما در حال مقایسه مسابقه هستی، همین الان تو جهنمی دیگه، آرامش نداری وقتی داری مقایسه مسابقه داری. همین الان از این همه زندگی که داری دیگه لذت، نه از زنت لذت میبری، نه از شوهرت لذت میبری، نه بچه ها لذت میبری، نه از پدر مادر، چون همش دائما در حال مقایسه مسابقه، نه از چیزایی که داری میتونی لذت ببری، نه از خوردنی هات، نه از جات، نه از خوابت، نه از خونت، نه از غذات، نه از دوستات، نه از پدر مادرت. میگه حرفای ما اینا رو هم داره. بعد چی؟ زیبا و با تراوت است، یعنی همیشه تازگی داره، قشنگ و تازه است حرفای ما. روشنگر، و با صلابت. چرا با صلابته؟ چون 7 تخصص پشتشه، یعنی مولا درزش نمیره. وقتی میگه آقا طلا برای مرد حرامه، یعنی همیشه حرامه دیگه، مصرف نکن. ولی مشروب نخور، یعنی نخور دیگه، تمامه. قدرت توشه، صلابت توشه، خیالت راحته که علم حقیقی داری، نه اینکه فردا الان همه دانشمند میان یه چیزی میگن، بعد چند وقت دیگه میگن که خب ما اشتباه کردیم، علممون محدود بود، قبلا اینجوری فهم میکردیم، حالا دیگه اینجوری نیستش. بریم سر کاریم، ما مثل موش آزمایشگاهی. همین نظریاتی که الان انواع مکاتبی که میگن هر دفعه کسی میذارن سر کار، این همه مذاهب و مکاتب، نه، صلابت داره، استحکام داره، خیالت راحته که یه متخصص معصوم داره با تو حرف میزنه. خیلی فرق داره یه نفر حدیث معصوم رو بخونه، بفهمه، اجرا کنه، تا اینکه بگه آقای دکتر فلانی، استاد فلانی، نمیدونم مهندس فلانی اینجوری گفته. خیلی فرق داره. طرف میگه من الان دکترا گرفتم، فهمیدم هر چی که ارشد، کارشناسی و نصف چیزایی که دکترا خوندم همش کش بوده، باطله الان. به من میگن آقا دکتر، ولی سر کار بودم، همه چیزی که خوندم سر کار بودم، اصلا اعتبار نداره. من خودم چون میدم تدریس میکنم کشورهای مختلف با همین اساتید دانشگاه، حالتاشون رو میبینم وقتی که باشون خودم کار میکنم، که چه اعترافاتی اینا پیش من میکنن. پروفسورای گنده دانشگاه دنیا که کتاباشون کتاب درسیه، وقتی با هم دوره داریم، کارگاه داریم، خودشون میان میشینن، یه موقعی بعضیشون گریه میکنن. عمرمون رو استاد ما تلف کردیم، سر کار بودیم، عمرمون رو تلف کردیم. ولی تو نه، تو حدیث محکم داری میخونی، هر چی میخونی همینه، متن واقع است. حتی متن واقع است عمق داره، عمقش ممکنه ما نفهمیم. بطن داره، قرآن 7 بطن داره، هر بطنش هم بطن داره، 70 بطن، هر کدومش هم انقدر داره. بله عمق بیشتری داره، اما بالاخره اونی که تو میفهمی حقیقته. حالا عمقای بیشتر داره، خب ته نداره دیگه، چون ظهور خدا، ظهور خدا هیچ کدومش ته نداره. مگه یه اتمو کسی داره بتونسته به تهش برسه؟ نه دیگه، از اتم کوچیکتر که ما دیگه نداریم که، ها، اما ماده کوچیکتر که نداریم. این ماده رو هیچ کس نتونسته به، همه رو سطح ماده دارن کار میکنن. قبلا میگفتن اتم، حالا میگن الکترون، نوترون، پروتون، حالا رفتن تا کوارکا. قبلا یه علم مختصر بود، بعد شیمی اختراع شد، رفتن تو شیمی قوقا کرد، بعد پتروشیمی اومد، بعد نانو اومد، الان نانو هم که زرد کردن رفته. حالا هم مرحله دارم میرم پایین تر. قرآن هم همینطوریه، احادیث پیغمبر و معصوم هم همینطوره. بطنای زیاده، یه کسی مرحله اولش رو میفهمه، یکی مرحله دو تا مرحلهش رو میفهمه، یکی سه تا مرحلهش رو میفهمه، عمق داره. میفهمد با صلابت شریف و همراه با کرامت و بزرگواریه، یعنی حرفای ما قیمت شماست، لیاقت شماست، ما داریم به لیاقت شما حرف میزنیم، به شما چون عاشقتونیم، دوستتون داریم، قیمت هر کدوم از شما معادل قیمت کل انسانهای روی زمینه. پس من علی که دارم حرف میزنم با کرامت دارم حرف میزنم، دارم با قیمت تو باهات حرف میزنم. کرامت یعنی قیمت دیگه، خوندیم دیگه در فقرات قبلی زیارت جامعه. میگه حرفای ما تحقیر توش نیست، ضرر شما توش نیست، باختن شما توش نیست. شما با این حرفای ما بالا میایید، قیمت پیدا میکنید، چون شما قرار شبیه خود ما بشید به این بزرگی. قرار همه این اسرار رو شما هم بفهمید. مگه نمیگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله؟ یعنی همون مقامی که تو داری رو میخوام، هر چی که تو بلدی رو میخوام. اونا هم بیا بفهم، ما به شما تعلیمتون میدیم، گوش کنید، ما تو هم مثل ما بشید. شما باشه بیا تو دانشگاه ما درس بخونید، مثل ما میشید دیگه. اصلا حرف خدا چیه؟ میگه من رب شما هستم، رب یعنی مربی ام، یعنی هر چی گوش کنید به من بیشتر شبیه میشی. کلمه رب که هزار بار تو قرآن اومده، ما اصلا بهش توجه نمی کنیم، افتخار هم بهش نمی کنیم که آقا من یه مربی به بزرگی خودم دارم، یه مربی به بزرگی خدا دارم، خدا رب منه، من تو دانشگاه رب میخوام تربیت بشم، نه دانشگاهی که مرکز جهلن، فقط پوز میدن. از بس جهالت توشون هست پوز میدن. نه، دانشگاه رب میخوام تربیت شم، یعنی علم حقیقی دارم به دست میارم. افتخارم این است که تو این دانشگاه درس میخونم. لذا اگه یک کسی، ساعت قبلم گفتم، به عنوان یه خانم و آقا نماز میخونه، اصلا نمیفهمه نماز چیه. اما اگه کسی به عنوان زن و مرد نماز نخونه، به عنوان یه انسان نماز بخونه، اینه که وقتی وای میشه جلو خدا موقع نماز، جلو چه عظمت بی نهایتی وای میشه و با تمام قلبش در مقابل این خدا تعظیم میکنه، میره به رکوع و میگه سبحان ربی العظیم. چقدر قشنگه، منزه هست مربی عظیم خودم. یه خودت بزرگ داری میشی با این ذکر، سبحان ربی العظیم، مربی خودم. یعنی من از این آدم های فسقلی و بیکرامت نیستم، این آدم های مسخره و کوچیک نیستم که هر کسی رو مربی انتخاب کنم. من کمتر از خدا مربیم نیست. ربی خیلی حرف تو این عاشقان است و خیلی بزرگواری و کرامت توشه. ولی آدم وقتی نمیدونه کیه، این قیمت ها دستش نمیاد، همینجور تون 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 میخونه میره. چرا بگم سبحان ربی العظیمه و به حمد طول میکنه؟ بگم سه بار بگم سبحان سبحان سبحان. دیدی؟ سه بار بگم زود پاشم از دست این خدا زودتر در بریم. اما اگه یک کسی بفهمه کیه، تو خلوت ها حقه بازی نکنیم، تو جماعت نه، تو جلو چش بقیه نه، ریاکاری نه، اون وقتی خود تنهایی توی و خدا، بعد میفهمی وقتی داری میری رکوع، این رکوع چیکار میکنه با جونت؟ چقدر قدرت و عظمت پیدا میکنی وقتی خم میشی جلو این عظمت بی پایان و بعد این عظمت رو به خودت نسبت میدی، خودت بزرگ میشی، سبحان ربی العظیم. و وقتی تعظیم میکنی، قیام میکنی از اون تعظیم، میفتی رو پای خدا. تمرین کنی دیگه، سرتون رو مهر نه، مهر اسمش مهره، سرتو میذاری رو پای خداست. سرتو بذار رو پای خدا، بگو سبحان ربی الاعلا، از عظیم رفت بالاتر، سبحان ربی الاعلا و به حمد. وای چقدر شیرین و دلبر این جمله. اصلا آدم نه دلش میاد سرش رو پا خدا برداره، نه دلش میاد این ذکر رو زود رد شه ازش. مثل یه ترانه است آدم دوست داره، هی دیدی ترانه رو، ترانه های ما شرقی ها و اینا با ترانه های غربی ها خیلی فرق داره. ما ترانه هامون دوریه، یعنی با روح انسان سازگاری داره، شعرامون تکرار توشه، مثل آیات قرآنه. آدم هی دوست داره این کلمه عاشقانه رو بگه، سبحان ربی الاعلا و بحمد. چقدر آدم بزرگ میشه، چقدر آدم کیف میکنه با یه همچین مربی سر و کار داره، یه همچین کسی مربیشه، چقدر لذت بخشه. نمازها مثلا مست میکنه آدمو. تنهایی برو یه دو رکعتشو بخون، ولی بفهمی چی میخونی، یا بفهمی که وقتی میگی ربی، اعتقادت این باشه که این مربی توه و خودت هم لایق خدا بدونی. بگو من لیاقت هم این است که یه مربی مثل خدا داشته باشه. ربم خداست، کسی دیگه ای نه. اگه رو فهمیدی، اون موقع خیلی قیمت پیدا میکنی. برای همین هم هی دوست داری تون تون برگردی، زود از صبح بشه زور، بدوی بری مسجدت، دور نماز بخونی، همه حرف عاشقانه رو تکرار کنی، خستگی در بره، یه نوازش بشی از طرف خدا سر نماز، دوباره عصرت هم همینطور، مغربت هم همینطور، عشات هم همینطور. به شرط که بفهمی آدمی، خانم و آقا نیستی، بفهمی شوهر کسی نیستی، هرچند هستی، بفهمی زن کسی نیستی، هرچند هستی، بفهمی بنده خدایی، بفهمی بچه های اهل بیتیت، بفهمید مال این خانواده هستی. اگه انسان اینو فهمید، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه زندگی میکنه. ببین چقدر قشنگه. میگه حرفای ما توش همش بزرگواری شماست. ما هر چی حرف میزنیم به قیمت شما حرف میزنیم. تو حرفای ما تمام عشق به شما، رشد شما، بزرگ شدن شماست. ما اصلا حرف نمیزنیم مگر به عشق شما، برای شما، به قیمت شما. خودش هم نکنه چقدر قشنگ امام باقر داره میبره بالا تو رو. این حرفای ما ایناست. اینه که آدم دوست داره بره 10 جلد کتاب حدیث معتبر بگیره، بشینه تمام اسرار رو بفهمه، تا اینکه بخوام رمان فلان، قصه های فلان، داستانه جنایی فلان، نمیدونم مزخرفات تو این فضای مجازی، نمیدونم سریال های آنچنانی که همش غم و غصه برای ما میاره، استراب و قصه. آدم به قیمت خودش کتابش و مربیش و استادش و خوندنی هاش و شنیدنی هاش و خوردنی هاش و دوستاش رو انتخاب میکنه. هر چقدر خودت قیمت سراغ داری، انتخاباتت هم به قیمت خودته. خلایق هرچه لایق. اگه کسی به خدا بگه تو رب منه، یعنی خیلی قیمت پیدا کرده، فهمیده کیه این آدم. این آدم فهمیده کیه. من میخوام شبیه تو بشم. من میخوام شبیه تو بشم. برای همینه وقتی پیغمبر میگن علامت یه مؤمن چیه، میفهمد علامت یه مؤمن عشقای زمینیشه. کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد حبا للنساء. هر چقدر ایمان انسان، یعنی شباهت انسان به خدا بیشتر میشه، علاقش به همسرش بیشتر میشه. یعنی علاقه همسر که میگه یه مصداق ها، یعنی خانواده همسر، پدر، مادر، همسایه ها، مردم، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، حیوان ها، گیاهان و اشیا. اصلا کلن رحمان میشه شخص، چون داره به رحمان نزدیک میشه. علامت این که یه نفر داره به الله نزدیک میشه چیه؟ این که روز به روز مهربون تر باشه. اگه مهربان نیست، خشنه، تنده، غیبت میکنه، تهمت میزنه، کینه داره پشت سر افراد، نمیدونم توطئه میکنه، اختلاف انگیزی میکنه، این شبیه خدا نیست. دروغ هم میگه. بنده خدا هستم. بنده خدا یعنی باید روز به روز عواطفش بیشتر بشه. حتی با اشیا. چه برسه به گیاهان؟ چه برسه به حیوانات؟ چه برسه به آدم؟ رحمانیت. من میخوام رحمان شم. اگه فهمیدی اینو، ما میفهمیم که به معصوم چقدر احتیاج داری، به این اسرار چقدر احتیاج داری. چون اینو میفهمی که سر قرب من به الله رحمانیت است. غیر رحمانیت دوتا دیگه هم گفتیم. چیا بود بگید؟ بعد از رحمانیت، رحمانیت و رحیمیت چی بود؟ آرامش و شادی. اگه تو روز به روز آرومتر و شادتر نمیشی، به الله نزدیکتر نیستی، داری دور میشی. من میشه آدم که همچه مربی شاد نباشه. خودش میگه با من شاد باش، از من لذت ببر. یک کسی که عرضه نداره خداش با خدا شاد باشه، از خدا لذت ببره، یه نفهمیده کیه. هنوز داره با بخش زنانگی مردانگیش با این خدا برخورد میکنه، غیر از بخش انسانی. بخش انسانی با این خدا خیلی حال میکنه، خیلی شاده، خیلی لذت میبره. برای همینم قید دنیا رو میزنه دیگه. رضا پیامبر فرمود چی؟ من بکا علت دنیا دخل النار. آدمی که قصه دنیا رو خوره داره میره جهنم. آدمی که قصه دنیا رو میخوره میره جهنم. چون تو قصه دنیا، دنیا مال تو آفریده شده، تو بر دنیا آفریده نشدی. دنیا کوچکتر از توه. تو خیلی بزرگی. حد تو 14 معصوم و خدا و السلام. بیشتر از فرشته ها. برای قدر خودتو دونستیدی، ولی هیچی قصه نمیخوری. بفهم آدمی، قصه هات میره. اگه فهمیدی آدمی، کینه هات هم میره. اگه فهمیدی آدمی، دیگه عصبانی هم نمیشی. امام باقر اسلام فرمود اگه مردم میدونستن از کجا آفریده شدن کجا آمدن هیچ وقت با هم اختلاف نمیکردن. اختلاف مال نفهمیه، کینه مال نفهمیه، توطئه کردن علیه همدیگه مال نفهمیه، پشت سر هم حرف زدن مال نفهمیه. و الا اگه کسی معرفت داشته باشه، آدما کیان؟ آدما کیان؟ یک، هو انت، این کفشه، آدما خود تو هستی. دو، هو رسول الله، آدما اهل بیتن. چه شما هر کاری به آدما کنید اهل بیت دریافت میکنن. کینه یا محبت در واقع داری به اهل بیت میکنی. سه، هو الله، آدما چهره های خدا هستن، صورت خدا هن، جلوه خدا هن. بد اخلاقی کنی به خدا بد اخلاقی کردی، یا تهمت بزنی، گناه کنی، غیبت بکنی، اختلال بکنی، کینه ورزی بکنی، داری با خدا این کارو میکنی، یا میفهمی داری چیکار میکنی؟ با خدا داری این کارو میکنی. اگه آدم نگاهش درست باشه، نگاه درست رفتار درست میاره. بر همین حضرت فرمود شما بفهمید کی هستید، ما هم دعوا نمیکنیم. دعوا اونجاست که آدما توهمی به هم دیگه نگاه میکنن، اشتباهی به هم نگاه میکنن، غلط نگاه میکنن، دعواشون میشه. خب تمام وقتمون، این حدیث تکمیلش کنم. حالا حضرت فرمود که پس اگر چیزی از احادیث ما به گوشتان خورد، دقت کنید، فاذا سمعتم منه شیئا، و قلب‌های شما در برابر آن نرم و خاضع شد، پس آن را تحمل کنید. یعنی وقتی دیدی میفهمیش و دوستش داری و قبولش داری، بگیرش، تحملش کن، یعنی بذارش تو قلبت. واها میفهمم چی داره میگه، منظورش رو فهمیدم یعنی چی. اما یه موقع یه چیزی بهت میگه، ذهنت، قلبت، عقلت پس میزنه، نمیفهمیش، نمیفهمیش. پس آن را تحمل کنید و حمد و ثنای الهی را به جا آورید. خدا رو شکر که من حرف معصوم رو فهمیدم، خدا رو شکر که من هم اومد تو قلبم، قبولش کردم، پذیرفتمش، دوستش دارم، عمل میکنم بهش. و اگر نتوانستید آن را تحمل کنید و طاقت آن را نداشتید، به امام عالمی که از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی از آل محمد یعنی متخصص معصوم باید باشه حتما، به امام عالمی که از آل محمد هست برگردانید. یعنی میگه که فردوه الی الامام، بگو که امام بهتر میدونه، من نمیدونم اینو، من الان اینو درکش نمی کنم چیه، الان اینو درکش نمی کنم. نمیگم قبول ندارم، خدا نکرده، یا امام اشتباه کرده، یا بعضی میگن خدا تو اشتباه میکنی، خدا چرا؟ تا گفتی چرا یعنی خطرناک میشه، یعنی تو داری نفهمی میکنی و متخصص به سازنده و به رب داری اعتراض میکنی. یا به معصوم میگی چرا معصوم اینجوری کرده، چرا معصوم این تصمیم رو گرفته، چرا معصوم اینجوری گفت، چرا معصوم اینجوری کرد. تا میگی تا چرا اون مسئله، یعنی داری میری سمت حماقت. میگه اگه نفهمیدیدش، نمیفهمیدش، اینو برش گردونید به معصوم، بگو اون یه چیزی تو با باطن میدونه که من اینو نمیدونم، اون خودش میدونه، تسلیمم، من قبول میکنم، اما با اینکه نمیفهممش اما تسلیمش هستم. نه قبول ندارم، نه آقا پیغمبر اینجوری گفته، باشه. الان من نمیفهمم طلا برام مرد چرا حرام، چش دیگه طلا استفاده نمیکنم. چرا حجاب واجبه، چش حجاب رو رعایت میکنم، ولو الان هزار نفرم بگن نه. یه خانم آمریکایی، این دکترم بگم خیلی جالبه براتون، شاید گفتم، تو آمریکا خانم معروفی هم بود، مسلمون شد و محجوب شد، خیلی حجاب درست حسابی، یه خانم حدودا مثلا 40-45 هم شاید نمیرسید، جوان بود. گفتم بابا تو فیلمات همه تو اینترنت هست، تو فیلمات تلویزیون هستش اینا، الان برای چی شد حجاب میگیری؟ بعد تو این جامعه همه بهت فحش میدن، مسخرت میکنن، انقدر با آرامش، با افتخار، با شادی گفت مهم این است من میخوام کیو راضی کنم، همین یک کلمه. گفت من فقط برام مهمه خدا را، این برام مهمه، بقیه کاری ندارم باشون که من با کسی طرف نیستم، از من مهمم این ازم راضی باشه. تمام تمام. چرا حرف با معرفت و عاشقانه زد؟ کی میخواد از من راضی باشه؟ کمان که یکی دیگه شون میگفتش که دختره اونجا، ما وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم پوز میدیم به بقیه زن و دختره آمریکایی، پوز میدیم با حجابمون، ولی نمیدونم چرا شما تو ایران بعضی ها تو خجالت، خانوماتون خجالت میکشن به جای اینکه افتخار کنن خجالت میکشن. بعضی از مردا اینقدر بی غیرت شدن، بی حیا شدن. افتخاره. یه تو واقعا نمیخوای شبیه حضرت زهرا مادرت باشی؟ نمیخوای شبیه آدم ها باشی؟ اصلا تو خود آدم، اگه خود آدم بدونی که میفهمی که باید شبیه کی باشی. موضوعیت تو خود زن و مرد معنا میکنی و میگه حالا زنم، زن که ولش من چون زنم باید حتما خود نمایی داشته باشم. با خانواده آسمانی روبرو هستیم که حافظ اسرار خدا هستن. ما هم به تناسب اونها از این اسرار داریم بهره مند میشیم الحمدلله. این رابطه انشالله روز به روز چی بشه؟ تقویت بشه و ما قویتر بشیم. ادامه فرمایش حضرت رو، چون چند تا فرمایش دارن که با وقتی که میدونید ما عامل اسراریم با حرفای ما و سخنان ما چه جوری برخورد کنید، تا بعد انشالله بریم سراغ برخورد با سایر اسرار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.